أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلاة و تحیات على خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم المصطفی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء و المنکر و البغی و یعظکم لعلکم تذکرون وَأَوْفُوا بَعْهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره مبارک نحل است. آیه که تلاوت شد آیه 90 و آیات بعد از آن خواهد بود که محضر مبارکتون اشاره‌ای به صدر این آیه شریف دیشب داشت و چنین بازگو شد که در منشور سعادت و نجاتی که خداوند سبحان مطرح می کند در این کلمه مبارکه 6 دستور مطرح است. 3 دستور جنبه اثباتی و انجام دادن و فعلی دارد و 3 دستور بعد جنبه ترک و سلبی دارد. هر دو بعد رو حضرت باری تعالی در اینجا لحاظ فرموده است. به اشاره کردیم که این آیه از آیاتی است که به اصطلاح مفسرین از غرر آیات شریفه قرآن کریم است، در حدی که هنگامی که این آیه رو برای کسی چون ولید ابن مغیره قرائت کردند، اون مردی بود ادیب آشنای با علوم متداول اون روز و دارای اندوخته های علمی. هنگامی که این آیه شریفه رو برای او خواندند گفت اگر فرزند عبدالله گفته است یا خدا به او گفته است بسیار زیبا گفته است. این کلامی است که حلاوت دارد، شیرینی دارد، لذت دارد و کمتر من سخنی چنین شنیدم. خب کسی بود که پیغمبر رو متهم به سحر می‌کرد، اما هنگامی که با این آیه شریفه برخورد کرد این گونه اصله میفکنند و اینطور صحبت میکنند. نکته اول آن بود که ان الله یأمر بالعدل، خداوند سبحان شما رو میخواند به عدل. گفتیم که عدل گاه بعد فردی دارد و گاه بعد اجتماعی دارد. آن که ابتداعا عدل مطرح شد در ادامه سخنان و مطالب دیشب به سمع مبارکتون میرسانم که به هر حال هنگامی که تعالیم دین و شرع مقدس اسلام رو می نگریم، یه بعد از این تعالیم بلکه یه بعد وسیعی از این تعالیم جنبه اصلاح اجتماعی دارد. به این اصل اوغلایی است، انسان موجودی است تربیت پذیر، می تواند تعلیم و تربیت بپذیرد و این یه عطایی است که خداوند به انسان کرده است. موجودات دیگر تعلیم پذیری انسان رو ندارند، اونها اگر تعلیم میپذیرند در یه سطح بدوی دارای آموزشند، اما انسان موجودی است که تربیت و تعلیم او حد و سقف خاصی ندارد. تعالیم اجتماعی که اسلام ارائه میکند زمین ساز تربیت اجتماعی است. به یه بحث کلی است که به طور کلی در یه جامعه‌ای که اساساً محیط و بستر مناسبی برای تعلیم و تربیت وجود داشته باشد، خوب زیستن و خوب بودن بسیار آسان می شود. اما در جامعه‌ای که زمینه مناسب برای خوب زیستن و زندگی بهینه نباشد، در اون جامعه اصلاح و تربیت امری است بسیار دشوار و سنگین. لذا بعد عظیمی از تعالیم شرع مقدس اسلام نظر به این جهت دارد که یه اصلاح عمومی در سطح جامعه باشد تا خوب زیستن آسان گردد. و عدل یکی از این نکاتی است که چنین مهمی رو برآورده می‌کند و عدالت اجتماعی در این راستاست. خداوند ابتداءً عدل رو مطرح کرد، اون بعد انصاف اجتماعی از هر سویی به سوی دیگر، و اون بعد فردی عدل که همان گونه که گفتیم حالت اعتدال و دوری از هر افراط و تفریطی باشد. اونگاه اشاره شد ول احسان، گفتیم که احسان اون تکمیل کننده عدل است. عدل به تنهایی برآورده نمیتواند بکند خیلی از معضلات را، نیاز به اون دارد که تفسیر ماده زیل اون باشد و اون احسان است. به بیان دیگر اگر بگوییم قدری هم کلمه احسان باز روشن باشد، احسان دو معنا دارد. یه مرتبه احسان معنای لازم دارد، یه مرتبه معنای متعدی دارد به اصطلاح ادبی. هنگامی احسان معنای لازم دارد، اونجاست که از خود آدمی به دیگری سرایت نمی کند. احسان هنگامی که در محدوده خود انسان باشد، یعنی کار رو حسن انجام دادن، اتیان الفعل حسنا، این احسان است. یعنی کار رو خوب انجام دادن، هر وظیفه محولهی که بر دوش انسان قرار دارد از پس اون وظیفه مردانه براییم و اون رو طبق ضوابط اون دقیق و منظم پیاده کنیم، ما محسنیم، این احسان است. اما معنای دوم احسان که به دنبال عدل در اینجا مطرح می شود و عمدتاً این معنا اینجا لحاظ است، بعد متعدی احسان است. یعنی اون که احسان و اتیان و فعل الالغیر حسنا، اون که انسان عملی رو نسبت به دیگران بر اساس احسان انجام دهد، اگر این شد در کنار اون تتبع و تبرع وجود دارد، یعنی اون چی که لیسه بلازم انسان بر خود لازم می کند، اون چرا که واجب نیست می تواند انسان از کنار او بگذرد، اما با سعی صدر و با اشتیاق میل اون رو انجام می دهد. این اون احسان است که عدل رو تکمیل می کند و مکمل خواهد بود، در کنار یکدیگر یه ضمانت سعادت دارد. خب به دنبال این که این دو بحث رو خداوند سبحان مطرح فرمود، بحث عدل و احسان را به ایتاء ذی‌القربا. کلمه ایتاء ذی‌القربا، زمانی خدمت عزیزان گفته بودیم که ایتایی داریم در قرآن کریم و اعطایی داریم. کلمه اعطا اون بخششی است که در اون تملیک وجود دارد. هنگامی که مالی رو به کسی میدهید، معطی اون کسی است که مالی را به ملک دیگری وارد میکند. اما ایتاء با ته دو نقطه، این نه به معنای تملیک نیست، اون معنای تملیکی را ندارد، به معنای واگذاری حقی بر دیگر است. یعنی اگر ما احسان بر دیگر کردیم، اون چرا که لازم نبود دادیم، علل قاعده در اینجا اعطا به کار برده نمی شود، ایتاء به کار برده می شود. مانند اینجا اعطا با تای مؤلفه زمانی است که انسان بخششی می کند به ملک دیگری در می آورد. اما ایتا علل قاعده در مواردی به کار برده می شود که انسان حق کسی رو پرداخت می کند، شامت اون دارد که حق دیگری را می دهد. ببینید در نوع آیات شریفه قرآن هنگامی که بحث زکات مطرح می شود، اون که خداوند سبحان بازگو می کند ایتا است، یعطونه. به لحاظ این که در بحث زکات انسان ها که صدقه نمی دهند، انسان ها که شق القمر نمی کنند، در شرع مقدس اسلام واجبات گاه واجبات مالیه است، گاه واجبات بدنیه است. انسان مسلمانی که زکات مالش میدهد، انسان مسلمانی که حقوق مادی مالش میپردازد، حق به دیگران رو میدهد. اون که خداوند سبحان در مال وحث کرده است و فی اموالهم حق معلوم للسائر والمحروم، اون حق معلوم و معین رو از مال برون میکشد دارنده مال و پرداخت میکند. لذا این رو ایتاء میگویند، این اعطاء نیست که انا اعطیناک الکوثر، این از اون مقوله نیست، این ایتاء است. این آن است که ولقد اعطیناک سبعا من البسانی، هر دو تعبیر رو داریم. قرآن را خدا به پیغمبر ایتاء میکند، حق پیغمبر است بود بگیرد. پیغمبر اگر رسول هدایت است نیاز به نسخه هدایت دارد، اما اعطاء اون تملیکی است که خدا به نبی مکرم دارد و اون بحث دیگری است، عطاء الهی است بر وجود مقدس نبی مکرم. در اینجا فرمود به ایتاء ذی‌القربا. کلمه ذی‌القربا را هم اشاره بکنیم، زی و زو به معنای دارنده است. ذی‌القربا یعنی دارنده قرابت. خود قرابت نزدیکی، به هر حال نزدیکی را اگر از خودتون حساب کنید تا کجا نزدیکی صدق می کند. اگر ما نزدیکی را بخواهیم دقیقا بررسی کنیم با تمام عرض و طول آن، می رسد به حضرت آدم علی نبی نا علیه السلام. تمام انسان ها چون قرابت با آدم دارن، همه با هم قریبن، همه با هم نزدیکن، شرقی اونها غربی اونها. الناس من جهت التمثال اکفاء و ابوهم آدم و الامه حواء، چون پدر و مادرشون یکیست، همه قرابت با یکدیگر دارن، تمام انسان ها هر که باشن. نه، قرابت معیار عرفی دارد، یعنی اون مقداری که در عرف صدق قریب میکند، این رو به اصطلاح قرابت میگویند، ایتاء ذی‌القربا. پرداخت کردن به ذی قربا، خود ایتا یعنی جنبه حقانیت این مسئله رو رساند که این جنبه حقی است که عطا می شود، پرداختی است که انسان طلبگار نمی شود با پرداخت اون. یک و ثانیاً این بعد از ذکر احسان کلمه ایتا و ذی القربا و پرداخت مالی رو مطرح کردن همان است که در ابتداء ماه مبارک خدمت عزیزان در این سوره اشارتی داشتیم، در یه شبی هم به مواسات اشاره کردیم، شبی 22 بود 20 بود خدمت عزیزان اشاره کردم که این بعد خدمات مالی در شرع مقدس اسلام جایگاه خاصی دارد. لذا می‌بینیم بعد از احسان کلی خداوند احسان جزئی رو به عنوان ایتاء ذی القربا تعهد مالی و وظیفه مالی را به قریب و به خویشاوندان عمل کردن مطرح می‌کند. و باز اینکه خویشاوندان مطرح می‌گردد، به هر حال کار باید از جایی آغاز گردد و بهترین جایی که کار آغاز می‌گردد خانواده است. جامعه تشکیل شده است از آحاد کوچکتر، آحاد کوچکتر خانواده است، اقربا است، خویشاوندانند. هنگامی که تعهد نسبت به خویشاوند باشد، به بقیه آحاد جامعه نیز انسان به نوعی خدمات رو مع الواسطه منتقل کرده است. فرمود به ایتاء ذی القربا، ایتاء به ذی القربا و صاحبان قرابت. این سه مسئله بود که جنبه فعلی داشت. خداوند امر به عدل نموده است، به احسان نموده است، به ایتاء ذی القربا. هر سه مسئله رو نگاه کنید، هم بعد فردی دارد، هم بعد اجتماعی دارد. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، و خداوند سبحان باز داشته است و نهی کرده از شما را از فحشاء و منکر و بغی. سه واژه‌ای که مطرح می شود و مورد نهی و طرد قرار می گیرد، ابتداعا فحشاء. حالا اینها رو بنده مرور سری می کنم، بعد یه ریشه یابی خدمت عزیزان خواهم داشت. اولا کلمه فحشاء همان گونه که در واژه می بینید از ماده فحشه و فاحش می آید. کلمه فاحشش مصطلح است در بین شما عزیزان، میگید این اختلاف فاحشی دارد با آنچه ما شنیدیم و دیدیم. مثلا فاحش یعنی چه؟ یعنی زیاد. فحشه به معنای زیادی است. فحش، کلمه فحش، اون جملاتی است که بیش از حد از ضابطه انسانی خارج است، به اونها فحش میگویند. فحاش کسی را میگویند که دیگه این بیش از حد پاشو از گلیم انسانی بیرون کرده است و چنین سخن میگوید. نوع اون مسائلی که خلاف موازین اخلاقی است، نوع مسائلی که اینها بیش از حد دیگه گذشته است از اون سطوح و از اون حدودی که برای اخلاق در جامعه مد نظر است، به اینها فحشا گفته می شود. نهایت با این دو قید. قید اول اون که فحشا اون مسائل این چنینی است که بعد به اصطلاح خفا و مخفی دارد وقتی کنار منکر قرار می گیرد. اگر فحشا به تنهایی بیاید خیلی از گناهان رو شامل می شود، اما وقتی که کنار منکر قرار می گیرد، فحشا به اون گناهانی گفته می شود که نوعاً انسانها در خفا و خفی انجام می دهند، مخفی انجام می دهند، به نوع این گناهان فحشا گفته می شود. چون که نمونه اون رو در قرآن می بینیم، وقتی خداوند سبحان می خواد به شدت بکوبد و بیان کند، فاحشه رو مطرح می کند. ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید انسانها، زنا فاحشه است. خداوند سبحان به عنوان فاحشه این گناه رو مطرح می کند. خب اصل قضیه این است که به هر حال انسان‌ها به خفا بودن این مطلب و این ماجرا تمایل دارند. نوع گناهانی که این چنینی در خفیه انجام می‌شود، نوع گناهان اخلاقی که در نهانی انجام می‌شود، نام اینها در قرآن فحشا است. فرمود ینها عن الفحشاء، خدا از این مسائل نهی می‌کند شما را. ول منکر، و از منکر شما را باز می‌دارد. نقطه مقابل فحشا وقتی که منکر کنار آن آمد، به اون معاصی منکر گفته می شود که بعد اجتماعی دارد، به اون آزارهای اجتماعی، به اون که انسان حدود جامعه رو زیر پا بگذارد، به اون که انسان بهایی برای مردم و حیثیت اجتماعی قابل نباشد، خیلی از خطاها و زشتیها را علنی انجام می دهد، جامعه آزاری می کند، مردم آزاری می کند، شهر آزاری می کند، به یه عمل قبیحی رو آشکارا انجام می دهد. این رو منکر می گوید. اساساً اصل امر به معروف و نهی از منکر که در شرع مقدس اسلام به عنوان یه واجب بسیار مهم و کلیدی جایگاه خاص دارد، بیشتر بعد اجتماعی دارد. امر به معروف و نهی از منکر نوعاً اون منکراتی در بحث منکر مطرح می شود که اینا ظهور اجتماعی دارند، اینا جامعه آزار است، اینا انتشار فرهنگ غلط در جامعه می کند و انسانها را سوق می دهد، لذا از اینا تعبیر به منکر می شود بیشتر. فرمود خداوند از فحشا و منکر باز می دارد شما را، ینها عن الفحشاء و المنکر. پس برابر این فحشا بگویید اون زشتی های نهانی، منکر اون زشتی های عیانی،
ول بغی، کلمه بغی در خود لغت به معنای طلب است، اما طلب فزونخواهی وقتی که بعد منفی اون لحاظ میگردد به معنای باغی، اون کسی که تجاوز میکنند، خروج میکنند از حدود خیش. اصلا خود کلمه باغی زمانی اصطلاح بوده است برای اون کسانی که بر امام معصوم، بر امام حق خارج میشدند، خروج میکردند، خوارج را بغات میگویند. به لحاظ اینها باغیان بر امام معصوم و خارج کنندگان بر امام معصومند. پس خود بغی به معنای اون ستم و خروج بر دیگران، به اصطلاح اون پا را از حدود بیرون نهادن و ستم بر دیگران کردن، طلب تعدی بر دیگران کردن. این سه مسئله رو خداوند سبحان به عنوان منهی مطرح فرمود. بعد می‌فرماید یعظکم، خدا شما رو موعظه می‌کنه. حالا باشد من دیگه عرض کنم ادامه سخن رو می‌گویم. زمانی گفتگوی بود با بعض از دوستان عزیز، اشاره کردم که در وجود ما خداوند سبحان قوایی قرار داده است. مجموعه قوایی که در وجود هر انسان قرار دارد، علی‌القاعده عالمان علم اخلاق میگویند چهار قوه قوی در درون هر انسان خداوند سبحان نهفته است. ما دارای قوه‌ای هستیم به نام قوه عاقله، به دنبال قوه عاقله قوه غزلیه، قوه شهویه، قوه وهمیه. چهار نیرو و چهار پایگاه در وجود انسان قرار دارند. تمام اینها رو خداوند سبحان برای سعادت و کمال انسان قرار داده است. چه قوه عاقله را، چه شهویه را، چه غزلیه را، چه وهمیه را، تمام اینها جایگاه درست حسابی در وجود دارند. اما در این حال این قوا کمالشون فقط در یک صورت است. اگر اون سه قوه، یعنی قوه غزلیه، اونی که اگر نباشد میدونی چی میشود؟ اگر در وجود انسان غضب نباشد، اگر در وجود انسان اون حمیت نباشد، نه دینی میماند، نه مملکتی میماند، نه نظامی میماند، نه قانونی میماند، نه حکومتی میماند، نه هیچ مرزی باقی میماند. اون قوه غزلیه است که انسانها رو پاسدار جانشون میکند، پاسدار مالشون میکند، پاسدار ناموسشون میکند. اون حالت غزلیت اگر در وجود انسان نباشد که لا یبقى حجر علی حجر، سنگی بر سنگی نمیماند و مشکلات فراوان میگردد. خود قوه غزلیه در وجود انسان ضرورت دارد. باید باشد قوه غزلیه. اینی که در آیه شریفه میبینید خداوند در اوصاف یاران نبی مکرم اسلام، در اون آیه شریفه که زمانی بعد از دوستان اینو در سوالات عمومی سوال می‌کردن در مسابقات اینا، کدام آیه است در قرآن که مجموع حروف 28 گانه الفبای عرب در این یک آیه اومده است؟ این کدام آیه است در قرآن؟ آیه پایانی سوره مبارکه فتح، محمد رسول الله. والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، اشداء على الكفار رحماء بينهم. رسول خدا یاران او چنینند که اینها شدید بر دیگرانند و رحیم بین یارانند. اینها شدید بر اغیار، رحیم بر یاران. به هنگام نرمی، به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان. غزلیت اگر نباشد که اون نمیست، اشداء على الكفار وجود ندارد، خیلی از احکام دین مطرح نمیگردد. قوه شهویه در وجود انسان یکی از ضرورات آدمی است. اگر قوه شهوت در درون انسان نمی بود، نسل آدمی منقرض شده بود مانند خیلی از موجودات دیگر. عاملی که انسان با ساختار با وجود و محیط بیرونی کرده است، یکی از عوامل عمده قوه شهویه است. اگر شهوت در درون انسان ها نمی بود، خیلی ها زیر بار زندگی نمی رفتند، خیلی از مردان و زنان تحمل خیلی از مشکلات زندگی را نداشتند. قوه شهویه عاملی است که ادامه نسل و ادامه خدمات والدین به فرزندان و حتی تأمین میکند و پشتوانه دارد. خود این قوه قوه درست حسابی است که خداوند سبحان برای استمرار نوع و نسل در وجود انسان ها قرار داده است. این قوه وهمیه، حالا قوه وهمیه، این حال به توضیح بیشتری اگر بخوایم بریم کل بحث رو میگیرد و نمیخوام بحث رو به این قسمت بگذرانم، یه زمانی مفصل تر این بحث رو گفتیم خدمت عزیزان. قوه وهمیه در وجود انسان جای اساسی به درست حسابی او کجاست؟ اگر انسان تمام موازین زندگی رو بخواد به عقل پی کند، گاه دچار خطا می شود. یعنی چه؟ یعنی گاه دچار ضرر می شود. همیشه نمی تواند انسان 100% با اون معیار 2 ضرب در 2 عمل کند. گاه باید احتیاطات به صحنه بیاید. گاه باید انسان از چیزهایی بترسد تا جانش به سلامت بماند. این معروف است. میگن بعضی، حالا اسم نمیبریم چون در بین عزیزان هستن، نکنه خوششون نیاد از این تعبیر کلمه، میگن بعضی از شهرهای اون طرف مثلا نقدی به جنوب کشور، اینا همیشه سالم میمانن. چرا؟ چون یه قدری احتیاط میکنن، ما واژه دیگری به کار نمیبریم. اگر انسان یه قدری احتیاط در زندگی داشته باشد، این مسئولیت در سلامتی است. کامل که در بضاعت شرعی هم این بحث را داریم، الاحتیاط و طریق النجات، احتیاط راه نجات است. خود احتیاط کردن در قضایا انسان رو سلامت بشه. در فلان یکی از بزرگان، حالا دیگه به هر حال نمیخواستم مزاحی هم بکنیم خدمت عزیزان، آمد شرط گفتن است، به هر حال یکی از بزرگان بودن که ایشان حاضر نشدن در طول عمرشون که سلمانی، پاکی و طیب رو زیر گلوشون این قسمت ها رو بزنن. بعد سوال کرده بودن آقا چرا شما اجازه نمیده هیچ چنین چیزی را عمل بشه زیر گلوتون بزنن، خلاف احتیاطی میبینید؟ فهمدن میترسم که این یک مرتبه همون موقعی که تیغ رو میکشد قشمه برش دست بده، این مرتبه تیغ رو فرو ببرد، احتمالش که داده میشود. احتیاط کردن در این حالا در این حدش نه، اما احتیاط برای انسان لازم است. اگر نباشد اون که احتیاط را در زندگی و در خطرات برای انسان ایجاب میکنه قوه واهمه است. یعنی اگر به خود عقل باشد، عقل میگه نه دلیلی ندارد، مشکلی ندارد، میرم جلو، مسئله نیست، توانش هم دارم، من ضعفی هم در این قضیه نمیبینم. اما یه مرتبه واهمه نهیب میزن، میگه نکنه پشت در خبری باشد، میگه نکنه که این جاده خراب باشد، نکنه که این ماشین اینطور باشد، نکنه این هم نهب میزند و به هر حال اون عقل رو تضعیف میکنه. تضعیف که نه، مقداری کنترل میکنه، یه مقداری آرامش میکنه و اونگاه با یه شیوه خاصی عمل میکنه. پس واهمه نیز در وجود انسان ضرورت دارد. این سه قوه در جایگاه خود از اصول اساسی زندگی است. اما وای به اون روزی که این سه قوه سر برآورند، یعنی وای به اون روزی که اینها از جایگاه اساسی و عملکرد خودشون به در میآیند. اینها چه از عملکرد خودشون به در میآیند؟ هنگامی که ارتباطشون با قوه عاقله قطع میشود، هنگامی که در وجود انسان قوه عاقله به کناری میرود، به سوی میرود و این سه قوه به میدان میان و برای خودشون مستقلا عمل میکنن. قوه غضبیه کارش اونجا میکشد که اون غضب و اون غرور در وجود انسان اجازه نمیدهد کسی مقابلش نفس بکشد، اجازه نمیدهد کسی سخنی بگوید. مجلس شورا تشکیل داده از نوشیروان عادل که در آن مشورت بکند با اعضا حکومت. اونگاه شنیدید در بعض از تاریخ خواندید عزیزان، وقتی کسی احساس میکنه که این جدی است، نه واقعا میخواد نظرخواهی کند، بلند میشد اعتراض میکنه که آقا جناب سلطان اگر این چنین میکردن بهتر بود، اونگاه دستور میداد که با دوات اونقدر بر سرش بکوبن تا همونجا جان بدهد. گاه اینطوری میشود. قوه غضبیه اگر در وجود انسان مستقلا عمل کند، اجازه سخن گفتن به کس مقابلش نمیدهد. قوه غضبیه اگر در وجود انسان مستقلا عمل کند، اجازه توفق و بالاتر بینی نمیدهد به آدمی. خیلی کار رو مشکل میکند قوه غضبیه وقتی که بدون استقلال، به اصطلاح بدون ارتباط با عقل عمل کند. قوه شهویه در وجود آدمی اگر اومد و ارتباطش رو با عقل قطع کرد، انسان تمام وجودش برباد میرود. اون انسانی که تمام زندگی رو در آن میبیند که مایه عیش آدمی شکن است و قضایای بعد از آن، اولئک کل انعام بل هم ازل، این یه حیات حیوانی و یه حیات بهیمی را انتخاب کرده است که دیگه وارد جزئیات آن نمیشوم. قوه شهویه اگر در وجود انسان بدون ارتباط با عقل عمل کند، یه چنین ضایعاتی به دنبال آن میآید. تمام لذت‌های زندگی میرود، لذت‌های حقیقی و واقعی، جای آن رو مسائل مجاز و کذب و کاذبانه میگیرد و لذت‌های حقیقی از کام بشری به در میآید. اگر قوه شهویه مستقل عمل کند و اگر قوه واهمه مستقلا عمل کند بدون ارتباط و بدون اون رابطه‌ای که باید با عقل عمل کند، قضایا آنچنان می‌شود که انسان به هر چیزی در زندگی شک می‌کند، از هر چیزی در زندگی آدمی می‌ترسد. هیچ حساب و کتاب منطقی در وهمش، در ترسش، در احتیاطش وجود ندارد. از ریسمان سفید و سیاه هم می‌ترسد و خیلی از مسائل براش پیش میاد، کما اینکه می‌بینیم خیلی از ماها وهم بر ما غلبه دارد. لذا به هر دوستی به عنوان مخالف نگاه میکنیم، لذا به هر کسی که جمله‌ای به ما میگوید احساس میکنیم یک غرضی دارد. اگر کسی مقابل ما میایستد میگیم برای خراب کردن ما ایستاد، اگر مینشیند میگیم برای خراب کردن ما نشست. در زندگی اگر شوهر میبیند زنش اینطور سخن گفت، میگه این پشت تلفن خواست ما را خراب کند، او میگه ما را خراب. میبینی که خیلی از زندگی ها را غلبه وهم گرفته است که انسان در حال تحت تأثیر واهمه که قرار میگیرد، یه خیلی از چیزهای عقلانی در وجودش از بین میرود. گاه عرض میکردم به بعضی از این دوستان، شما میخواهید برای راه رفتن در یک سطحی راه برید، چقدر شما نیاز دارید برید که این موتورتون راه ببرید؟ چقدر انسان نیاز دارد برای اینکه خودش بیاد راه برود؟ یه سطح 20 سال، 25 سال، 30 سال برای حرکت یک انسان کفایت میکنه. خب ما رو زمین اگر راه میریم، اگر بیش از این استفاده میکنیم از سطح زمین، خیر. حالا اگر بالای بلندی باشیم 5 متر ارتفاع داشته باشد، 6 متر ارتفاع داشته باشد، به ما بگن بالای این 20 سال حرکت کن، تو دستمون اینطور میگیریم، باز این طرف نگاه میکنیم، اون طرف نعوذ استغفر الله رب العالمین، نعوذ بالله، شروع میکنیم به ازاد این آیه خواندن، آیت الکرسی خواندن، اون وقت دو قدم برمیداریم، قدم پنجم میفتیم یا این طرف یا اون طرف. این چیز قوه واهمه است. قوه وهم در وجود ما قدیس متاسفانه دارد این کار را انجام میدهد. این سه قوه در وجود آدمی اگر در جایگاه خودشون نباشند چنین ضایعاتی را به بار میآورند و چنین مشکلاتی درست میکنند. این سه قوه اگر در خدمت قوه عاقله باشند کمال انسان به اوج میرسد. آدمی که غضب او با عقل اوست، هنگامی که عقل اجازه میدهد غضب به میدان میآید، شهوت او با عقل او قرین است. هنگامی که عقل مجوز صادر میکند شهوت میل میکند. هنگامی که عقل مجوز با هماهنگی عقل وهم به میدان میآید، این انسان در اوج کمال است. بزرگان شخصیت های کامل و متکامل در نفسانیات اینها بودند که تونستند این قوا را در وجود خودشون به اون اعتدال لازم برسانند. اونگاه شدن نفس مطمئنه، شدن یا ایت النفس المطمئنه، به اون مقام اطمینان نفسانی رسیدند. آیه شریف فرمود و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. اون سه جمله ای که ابتدا عرض کردیم خدمت عزیزان، یعنی عدل و احسان و ایتاء ذی‌القربی، اینها دستورات و تعالیم قوه عاقله است. اونگاه به دنبال اون فرمود و ینها عن الفحشاء. خود کلمه فحشاء این متاسفانه به هر حال پیامی است که قوه شهویه میدهد. فحشاء نماینده قوه شهویه در وجود انسان، همون مثالی که عرض کردیم نوعا به مسائل جنسی خلاف، به مسائل جنسی خلاف در اسلام و در قرآن فحشا گفته می شود. اسم نمی برم، بار جزئیات نمی شود. به نمبر اون فرمود منکر. مسئله منکر پیام قوه غضبیه است، بحث جامعه آزاری است، بحث آزار دیگران است. احساس می کند یک کسی این گناه رو وقتی در حضور جمع انجام می دهد حیثیت اجتماع رو خورد می کند، لذت می برد. این برخواسته است، اون قوه غضبیه است که در این وجود است. اون حالت غضب به حالت تعدی که دارد موجب می شود چنین دیدگاهی را دارد. این منکر است. منکر نماینده قوه غضبی است. اونگاه به دوباره اون فرمود والبغی. بغی جایگاه اون قوه وهمیه است. هنگامی که وهم اساسا نماینده تام الاختیار شیطان در وجود انسان می گردد، وهم کارش به اونجا می کشد که مستقلا انسان رو وادار می کند به اون کبریایی که ریشه اولیه اون از شیطان برمی خیزد، و واهمه در وجود انسان پیامد آن بدی است، پیامد آن جور است. این که این قضایایی را به دنبال می آورد هنگامی که مستقلن در وجود باشد. بنابراین می بینیم با این سه جملهی که خداوند به عنوان منهیات مطرح می کند در آیه شریفه، مجموعه اون اصول خلاف زیر بنای تمام این اصول توسط خداوند سبحان در اینجا بازگو شد. فرمود شما را باز می دارد از فحشا و منکر و بعلی. در پایان یعظکم لعلکم تذکرون. خدا شما را موعظه می کند شاید که شما متذکر گردید، باشد که شما متذکر گردید و به خدایید. کلمه یعظکم از ماده وعظ یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا. در قرآن خدا شما را موعظه می کند که مباد گرد چنین عملی گردید. بارها در قرآن خداوند به خودش صفت وعظ را نسبت داده است و موعظه را نسبت داده است. فرمود یعظکم، خداوند شما را موعظه می کند لعلکم تذکرون. خود موعظه یک چیزی است عزیزان. حالا بگذریم اونجا که زبانی باشد، بیانی باشد، دلی باشد که او بتواند تصرف در دلها بکند و بتواند اون مقناطیس کلام. چند جمله سین از بو علی سینا خیلی زیباست. انما هذه القلوب حدیدو و لذیذ الکلام مقناطیسو. انما هذه القلوب حدیدو، این دلها آهن است. و لذیذ الکلام مقناطیسو، کلام لذیذ مقناطیس است، یعنی آهن رو باز الکترومغناطیس، این میاد میچسبه جذب میکنه. و لذیذ الکلام مقناطیسو انما درست هذه اللغات و ازها مذهبی ما یقول فیه رئیسو. شاعر میگوید از غمان بو علی سینا، اون موعظه حق و موعظه جالب و جاذب شما ببینید چه کرده است. گاه یک کلمه خدا میداد آشوبی رفا کرده است. وقتی موعظه از اهلش صدر من اهله وقع فی محله. اگر حالش حال در عزیزان، به هر حال اونها که اهل مطالعه اند و با منابع عربی آشنا هستند، یه مجموعه کتابی، مجموعه ای دارد 20 جلدی ابوالفرج، ابوالفرج اصفهانی به نام الاغانی. این اومده است در این کل زندگی به اصطلاح خوانندگان، موسیقیدانان، نوازندگان رو مطرح کرده است. قرن سومچارو نوشته است، مال هالند با رضا ساغر نوشته است. اومده است در این الاغانی مجموعه اینها رو، بعد در زندگی اینها یه برخوردشون با یه شخصیت چه کرده است، یه مرتبه مسیر اینها رو به کجا کشنده است. یک موعظه حق،
اینو از بوسعید ابوالخیر نقل میکنه در اسرار التوحید این هست محمد بن مرذر نوش اونجا نقل میکنه به زمان شیخ گم شد گشتن مریدان این سو اون سو شیخ رو پیدا نکردن کجاست شیخ بوسعید کجاست این طرف اون طرف یه وقتی دیدن مثلا نشانه علامتی اولادی فرض میفرمایید ایشان مقابل در کلیسا است آمدن وارد کلیسا شدند و دیدن کشیش مشغول موعظه است دارد اونجا کشیش مسیحی موعظه میکنه بوسعید ابوالخیر دستش رو سرش گذاشته است دارد گوش میکنه و صبر بهار گریه میکنه آمدن این مریدان گفتن شیخ الاسلام شما رو به اینجا چه اینجا کلیسا است اینجا جای بدی شما اینجا چه میکنید موجب بی‌آبرویی ما شدید شما وارد اینجا گردیدید چه کاری بود که کردید شما شیخ همینطور که به اینها نگاه میکرد به کشیش نگاه کرد سر رو بلند کرد گفت از اینجا نیز به خدا راهی هست یک جمله از اینجا نیز به خدا راهی هست یه مرتبه اون کشیش مسیحی که مشغول سخن گفتن بود زنار برید یعنی اون کاری کرد و گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله یه موعظه فکر داد خود کشیش و بقیه اهل کلیسا کشیش را قبول داشتن مشرف به شریعت اسلام شدن یه موعظه بجا یه کلمه بجا که دل به فکر میدهد و از این مقوله فراوان بود اثر موعظه خود زدودن قبار بر دل است اثر موعظه اون جبل مواعظه چقدر زیباست از کلام خود امیر المومنین استفاده کنیم بل مواعظه تنجل القلوب با موعظه دل جلا می آمد البته موعظه باید ادعو الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه در همین سوره شریفه انشاءالله خدمت عزیزان خواهیم رسید و می گوییم که موعظه حسنه ای که خداوند سبحان در قرآن می گرد آن است که اولا برای خدا گفته بشه اگر موعظه برای خدا گفته شد اثر می کنه موعظه ای که در قبال آن اجر و مزد انسان بخواهد اثر نمی کنه موعظه‌ای که در قبال آن انسان بخواهد نامش تیتر و عنوان بشود اثر نمی کند موعظه اگر صرفاً برای خدا گفته شد اثر می کند دل رو تکان می دهد جایگاه خودش رو می آمد امیر فرمود بالموعظه تنجل القلوب با موعظه است که دل جلا می یابد و منور می گردد و روشن می شود فرمود یعظکم الله خدا شما رو موعظه می کند موعظه خدا رو گوش کنید یعظکم الله لعلکم تذکرون باشد که شما متذکر شوید به خدایی و اجتناب کنید از اون چه فرمود اجتناب شود و ارتکاب کنید اون چرا که فرمود به جا بیاورید و انجام دهید به دنبال این که چنین مسائلی پیش آمد فرمود و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وفا کنید به عهد خداوند سبحان کلمه اوفو بارها عرض کردم کلمه وفا به معنای کار را به پایان رساندن است نقطه مقابل غدر است غدر یعنی چیزی را تمام کردن پیمانه را وقتی کامل می کنن میگن وفا یا وفی توفیه وقتی ناقص تحویل می دهن این غدر است این مکر است این غدر است اوفو به عهد الله تعهداتتون رو به پایان برسانید با خدا اوفو به عهد الله بر پای عهد خیش باشید بر پای عهد خیش باشید اوفو به عهد الله و اذا عاهدتم اگر با خدا پیمان بسته اید در پیمان خیش باشید به تخلف نکنید اوفو به عهد الله خب مسئله وفا به عهد که در اینجا مطرح می شود من هم مقدمه بحث عرض می کنم خدمت عزیزان که زمینه رو بیشتر آماده کنم خدمت سروران گرامی اینو می دانید یکی از عواملی که اساسا زندگی اجتماعی را میسور می کند در بین جامعه انسانی عنصر اعتماد است تا زمانی که اعتماد در بین جامعه حاکم نباشد مردم سعادتمند نمی گردند اصل اعتماد اکسیر اعتماد چینیای اعتماد عنصری است که در جامعه اگر باشد خیلی مسائل به دنبال آن حل می‌گردد و خدا نکند روزی بیاید که در جامعه اعتماد نباشد و مردم معتمد یکدیگر نباشند آنجا لا یبقا حجرون علی حجر سنگی بر سنگی نمی‌ماند خدا نکند اون روزی باشد که پدر به فرزند اعتماد نکند و فرزند به پدر اعتماد نکند و برادر به برادر اعتماد نکند اصل اعتماد یه عاملی است که نگاه دارنده جامعه خواهد بود و اون چه موجب می‌شود اعتماد متزلزل می‌گردد عمدتاً دو مسئله است در صدر آنها پیمان شکنی و عدم وفا به عهد شما می‌بینید خداوند سبحان نسبت مسئله وفای به عهد بسیار سخت می‌گیرد در آیات شریفه قرآن فراوان در لسان معصومین علیهم السلام تقسیمات عهد رو انسان گاه با خدا تعهد می‌بندد گاه انسان با خود تعهد می‌بندد، گاه انسان با دیگران تعهد می‌بندد. ما سه گونه عهد داریم. یا انسان رجعون صدقو ما آهد الله علیه. گاه انسان طرف عهدش خدا هست، با خدا پیمان بسته است، یه چیزهایی رو از حق پذیرفته است و پیمان داده است. گاه انسان با نفس و وجود خودش پیمان می‌بنده، خودش رو ملزم می‌کند و ملتزم می‌کند به امری. گاه با دیگران پیمان و قرارداد اجتماعی می‌بنده. تمام سه مسئله تحت عنوان عهد می‌آید. حالا در بین احادیث دو سه جمله داریم که خیلی تکان دهنده است. یک اون که در صدر این مرحوم سنت الاسلام کلینی در اصول کافی مطرح می کند، کتاب الایمان و الکفر، دو سه جا این بحث رو مطرح می کند که ما بعث الله نبی هم. خداوند هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد الا دو تعهد از او گرفت. ما بعث الله نبی هم الا به صدق الحدیث و الوفاء بالعهد یه جا و اداء الامانه جای دیگر. خداوند هر پیغمبری رو که خواست مبعوث کند ابتداءً راستی و درستی را در او قرار داد، راستی در گفتار، درستی در وفای عهد. این به عنوان دو کلید سعادت جمیع انبیاء الهی. حدیث بسیار حدیث زیبایی است، این هم در اصول کافی است، که یکی از شیعیان میاد خدمت وجود مقدس امام صادق میرسد، بعد میگه آقا ابن ابی یعفور میخواست بیاد خدمتتون برسد، از سعات است این مرد، اما توفیق و حضور پیدا نکرد. خواست تعلیمی ما یه سوالی از شما بکنیم و اون سوال این است که بگویید به ما که علی ابن ابی طالب از عوامل موفقیت و قرب او در نزد رسول خدا چه بود. امام فرمودند سلام من را به ابن ابی یعفور برسان و بگو والله ما بلغ علیون ما بلغ عند رسول الله، علی نرسید به اون جایگاه والایی که رسید در نزد خدا الا به صدق الحدیث و الوفاء بالعهد، به صدق حدیث راستی در گفتار و الوفاء به تعهدات. حالا این حدیث رو زمانی خدمت عزیزان خواندم و این هم از احادیث تکان دهنده است، از لسان دربار رئیس مذهب وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر بن محمد بن صادق سه جمله رو امام اینطور فرمودن. فرمودن ثلاثه لم يجعل الله لاحد فيهن الرخصه، سه چیزن که خدا به هیچ کی در این سه چیز مرخصی نداده است. سه مسئله است که اینها بر دوش همه قرار دارند و هیچ تخفیفی خدا به کس نمیدهد. یک، این قسمتش رو خوب عزیزان توجه کنند، مخصوصا نوجوانان و جوانان عزیز، البر بالوالدین برین کانا و فاجرین. امام فرمود احسان به پدر و مادر، پدر و مادر فاسق باشند یا مؤمن باشند، فاجر باشند یا مؤمن باشند، هیچ موجب تخفیف وظیفه فرزند نمیگردد، هیچ فرقی نداره، هر کی باشه. خیلی ها میگن که در صدر اسلام آوردن، اومدن به دامن نبی مکرم، پدر کیست؟ مشرک است. مادر کیست؟ مشرک است. اینها می اومدن خدمت رسول خدا، یا رسول الله چه بکنیم با اینها، چه وظیفه ای داریم؟ فهمدن من دوست می‌دارم شما به شیوه عمل کنید بهتر از اون که در گذشته عمل می‌کردید. اینها به گوش می‌گرفتن، یه هفته نمی‌شد که دست پدر مادر رو گرفتن می‌آوردن خدمت پیغمبر، اشهد ان لا اله الا الله، پدر و مادر ایمان می‌آوردن. از این طریق پیغمبر جذب می‌کرد، از این طریق جذب می‌کردن پدران توسط فرزندان. فرمود خداوند سبحان بر هیچ کس رخصت نمی‌دهد، احسان به پدر و مادر اگر نباشد تموم است. یعنی اینی که عزیزان میبینید، حالا این بحثش نداریم، اینی که میبینید این مقدار در قرآن و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، خدا حکم کرده است که جز او پرستش نشود و به والدین احسان کردن، اینی که میبینید این بسامد والا و این مقدار کثرت استعمال دارد این بحث در قرآن کریم، این یه بحث اجتماعی است. یعنی خدا نکند اون روز کار برسد که پدر و مادر احساس کنند ای کاش فرزند نمی‌داشت، که بگن فرزند نگو بلای جان بگو. میدانید چی میشه در این روز؟ در این روز اون میشود که گربه ها باید بیان درون خانه، عذرخواهی میکنن، باید اون مؤسسات و اون قضایایی باشه که خیلی از کشورها که عزیزان مطلعند و آگاهند، اون مؤسسات و اوقاف در مورد سگان باشد، اون اموال رو به نام سگها در حیاتشون ثبت کنن پدران و مادران. اونگاه کار به اونجا میکشد که محبت از نوع آدمی منتقل به نوع غیر انسان میشن. فاجعه است، خدا میداند فاجعه است. هنگامی که احساس کنند که یاد پدران، یاد پدر نمی کنندیم، پسران ناخلف، اگر کار به اینجا کشید که حافظ می گوید مشکلات اجتماعی فراوان می آید. خدا کند این جبهی که هنوز در جامعه ما به برکت قرآن و به برکت اسلام وجود دارد پایدار باشد. ما هنوز جوانان منگاه خم می شوند و دست پدرانشون می بوسند. ما هنوز جوانانمون مقابل پدر به تمام قد بلند می شوند. ما هنوز جوانانمون با غضب به صورت پدر نگاه نمی کنند. و خدا کند این آداب باقی باشد که اینها الان قدرش نمی دانیم. اینها اکسیر است. اینها خیلی اصول اجتماعی رو پایدار می کنند. اون انسانی که نتواند رابطه درست و حسابی را با پدر و مادرش برقرار کند، این می تواند با بقیه اقشار جامعه مفاهمه درست داشته باشد. ما اون کسی که اون مقدار زیر بار بین اوست، وقتی نتواند درست مفاهمه داشته باشد، با بقیه اقشار جامعه چه می کند؟ فرمود بره این کانا او فاجره، چه بر باشن چه فاجر باشن. خدایا به جوانان ما و عزیزان ما توفیق اون بده و عطا بفرما که بتوانند نسبت به والدین خیش به وظایفشون عمل بنمایند. خدایا به والدین ما توفیق اون بده که در این امر کمک کار فرزندانشون باشند. این طرف قضیه هم هست. امام فرمود خدا رحمت کند اون پدر و مادری را که کمک کنند به فرزندشون در نیکی کردن فرزند به ایشان، یعنی این کمک میخواد. تا والدین به هر حال کمککار فرزند نباشند مشکلات درست میشوند. مسئله دوم، اداء الامانه الى البر بالفاجر. اداء امانت، طرف صاحب امانت انسان فاجر باشد یا انسان فاسق باشد یا مؤمن باشد فرقی نمی کند. امانت رو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خدا مأمورتون کرده است امانات را به اهلش بدهید. به هیچ استثنایی در این باب ندارد که چی صاحب امانت، یه مادیست، کمونیست یا مسلمان، اگر امانت است امانت را باید پرداخت کرد. سوم، الوفاء بالعهد الى البر او الفاجر. وفاء به عهد، حالا این پیمان رو با کی بستی جان برادر؟ با یه مسلمانی در بازار مسلمین بستی؟ سر سفره عقد با یه خانومی بستی؟ در یه معامله وقتی که پای این چک رو امضا کردی بستی؟ در یک قرارداد اجتماعی بستی این پیمان را؟ این پیمان کجا بود فرقی نمی کند، طرف کی بود فرقی نمی کند. اینجاست که بحث بسیار مهم است. فرمود وفاء به عهد چه نسبت به انسان مؤمن باشد چه نسبت به انسان فاجر باشد. در ذیل این آیه شریفه سوره مبارکه صف که خداوند سبحان میگوید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ای اهل ایمان چرا میگید چیزی را که نمیخواید انجام بدید؟ لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگویید کاری را که انجام نمیدید؟ داریم دو سه روایت درست حسابی از امام صادق فرمودن لما تعدون ما لا تريدون ان تفعلوا، بحث این است که چرا وعده میکنید پیمانی را که نمیتوانید انجام بدید. بحث در اینه که چرا اصلا پیمان میبندید، چرا اصلا تعهد میبندید. در آیه شریف هم که فرمود اوفو به عهد الله اذا عاهدتم اشاره به این باب دارد. خود تعهد بستن بدون وجوبی ندارد، لزومی ندارد، اما اگر کسی پیمان بست اونگاه لزوم پیدا میکند، وفاء به عهد الزامی میشود. فرمود خداوند سبحان در اینجا و اوفو به عهد الله، با تعهداتتون به خدا عمل کنید. اگر کسی با تعهدش به خداوند سبحان عمل کند بدون شک به تعهدش با خلق نیست عمل خواهد کرد. این جمله رو عزیزان مطمئن باشید. روایت بسیار بسیار نغز و زیبا و ظریف است. من اصله بینه و بین الله، هر کسی که بین خودش و خدای خودش رو اصلاح کند و درست کند، اصله الله بینه و بین الخلق، خدا بین او و خلق رو درست میکنه. شما برید خدا رو ببینید خلق دیده شده. من اصله بینه و بین الله، هر کسی که بتواند رابطه خودش رو با خدا کنار بیاید با خلق میتواند کنار بیاید. اون کسی که با خدا نتواند کنار بیاید با خلق هم نمیتواند. اینی که بعضی از بزرگان ما گفتن توی بحث پرداختن که کسانی که میبینید تعهد به خدا ندارن به تعهد اینها به هیچ وجه اعتماد نکنید. با مشمد اون که بی نماز است، هر چند دهن از دفاقه باز است، او فرض خدا نمیگذارد، فرض تو چگونه او گذارد؟ و آمشمد اون که بینماز است. اینه مثل سعدی کسانی در این مقوله گفتن بحثشون بحث درستی است. اون کسی که به خدا متعهد نباشد به خلق نیز متعهد نیست، اون که با خدا متعهد باشد با خلق متعهد است، چون نمیشه اصلا، امکان ندارد. تعهد به خدا بدون متعهد بودن با خلق خدا مفهومی ندارد. فرمود و اوفو به عهد الله و فای به عهدتون کنید اذا آهدتم، هنگامی که پیمان می‌بندید.
ولا تنقض الايمان بعد توکیدها. بدون بال مبحث به اصطلاح وقایع و عهد خداوند سبحان، بحث ایمان رو مطرح فرمود. از چیزهایی که پشتوانه بحث تعهدات اجتماعی است، نوعاً بحث سوگند و قسم است. ایمان جمع یمین به معنای قسم و سوگند، فرمود ولا تنقض الايمان بعد توکیدها.
مباد نقض کنید، بشکنید قسم هاتون را بعد از اینکه اینها رو محکم و استوار کردید. خود سوگند خوردن عزیزان میدانند که در شرع مقدس اسلام مرغوبیتی ندارد الا در باب غذا، مگر در باب قسامه و در قضایای دیگر. یعنی در باب حقوق ما قسم شرعی داریم، البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر. قسم جایگاه اون منکر است. منکر در محکمه وقتی مدعی پرونده را آورده است، دادخواست داده است، اونگاه حجت و بیانیه کافی نداشته است، قاضی منکر را به سوگند وادار می کند. اگر منکر سوگند خورد خلعیت می شود از مدعی، مثلا فرض بفرمایید اون کسی که این ادعا داشته است. البینه تو علی المدعی و الیمینه علی من انکر. اونجا هم وقتی بحث قسم خوردن است ما سه قسم بیشتر نداریم. یعنی قسم شرعی سه قسم است. اگر شما به حضرت عباس قسم بخورید در دادگاه ارزش ندارد، به پیغمبر و رسول خدا قسم بخورید ارزش ندارد. قسم شرعی فقط بالله والله تالله، این سه قسم سه قسم شرعی است. اینها جایگاه حقوقی دارند و الا ندارند. گذشته از این باب که خود شارع مقدس در را گشوده است، اساسا سوگند خوردن چیز خوبی نیست. در دیدگاه قرآن و در دیدگاه اهل بیت سوگند خوردن ناپسند است. شنیدید اون قضیه زره وجود مقدس امیر المومنین رو؟ امیر المومنین آمده است از خانه بیرون، دیده از زرهش به دست یک یهودی تو بازار دارد میفروشد. آی مردم زره خوبی دارم بخرید فلان چطور؟ امام نگاه کرد آن مدتی این زرهش نبوده تو لوازم جنگیش. دست این چیز گفت یهودی این زره از آن ماست. گفت چه دلیل؟ من ذلیدم به اصطلاح. صحابیدم مال من است. اگر دلیلی داری بگو بیاور که مال توست، من شهودی داری بیاور مال توست من بدم به تو. نه اصلا بریم دادگاه. بریم دادگاه. کجا بریم؟ شورای حفاظی هست. جناب شورای را قبول دادی بریم پیش شورای قاضی به قضاوت بگذاریم فرمانده را. خب وارد شدن بر شورای قاضی و شورای احترام کرد به وجود مقدس امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. فرمود به خدا قسم اگر طرف من یهودی نمی بود اجازه نمی دادم این احترام اومد بگذاری، اما چون یهودی است به خاطر عزت اسلام که من مسلمانم میذارم احترام بگذاری. دقیق فرمودید به خاطر عزت خودم نه به خاطر عزت اسلام میذارم این احترام بر من بگذاری، حال محاکمت بکن. گفت یهودی بگو ببینم چه میگویی تو. گفت به امیر المومنین بگو آقا اگر ایشان بیانه داره ادعا داره زره از آن اوست، این مرد این پسر ابی طالب میگوید زره از آن اوست، بگو دلیل بیاورد، شاهد بیاورد، بیانه بیاورد. امیر المومنین من فعلا شاهدی ندارم در این مدعا. به یهودی گفت پس تو قسم بخور که این از آن تو نیست، از آن پسر ابی طالب نیست، مال توست، تمام از کار. بسیار خوب ما قسم میخوریم. تا که کار به اینجا کشید و پرمنده تمام زره مال تو، یهودی بلند شو برو. این یهودی نگاه کرد به زره، یه نگاه کرد به امیر المومنین، نگاه کرد به قاضی. گفت من از این محکمه که تشکیل شد دیدم خلیفه مسلمان ها به این سادگی زرهش رو به ما واگذار کرد که دست ما بوده است، پس میگویم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. امیر المومنین در اون صحنه رد قسم رو قبول نکرد که قسم بخورن. وقتی گفتن آقا تو قسم بخور او قسم نخورد، امیر المومنین حاضر به سوگند نشد. الله قسم نمیخورد، برای این مسئله قسم یاد نمیکنم، باشد ذره ما برند. بلا تجعل الله عرضتا لأيمانكم، خدا رو بهای قسمهاتون قرار ندید. اساسا خدا رو به صحنه کشیدن برای زعفران و زرچوبه نعوذ بالله منه. خدا رو به صحنه کشیدن برای مسائل پست زندگی مادی نعوذ بالله منه. حالا برای شیء اندکی که میخوای منفعتی حاصل گردد، در آیه بعدی خطبه عزیزان انشاءالله فردا شب خواهیم گفت که خداوند سبحان ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، به یه بها کم چنین میکنی، مباد چنین کرده باشی. در اینجا فرمود ولا تنقض الايمان بعد توکیدها، مباد بشکنید. حال اساسا قسم خوردن درست نیست، اما اگر قسم خوردید، اگر سوگند یاد کردید، پای قسم هاتون باشید. یه نوع یمین داریم به نام یمین قموس، هر سیر کفاره میارد شدیدن، شکستن اون از جرائم و کفاره برای اون تعیین میگردد در شرع. فرمود ولا تنقض الايمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، وقتی شما الله را به صحنه کشیدید و به خدا قسم یاد کردید، بینید چه کردید شما؟
اگر کسی تعهد میکند مالی را برای دیگری، میگم آقا این آقا میخواد این پول رو به تو بده، من قبول دارم، من پول رو میدم، این اسمش چیست؟ ضمانت است. اگر کسی جان کسی و وجود کسی را، مجرم میخواد فرصت بشه که بره تا خانه‌اش 24 ساعت بیاد به قاضی بگه آقا بنده هستم، این را رها کن، من هستم، نام این چیست؟ کفالت است. کفالت به اصطلاح تعهد به نفس است، ضمانت تعهد به مال است. شما وقتی میگید بالله خدا رو به صحنه می آورید و قسم یاد می کنید، چنده چه کردید؟ خدا رو کفیل قرار دادید، بعد خدا رو قال می گذارید در می رید، بعد می گذارید می رید. فرمود ولا تنبذوا الایمان بعد توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیل، خدا رو بر خودتون کفیل گرفتید، با خدا هم بازی می کنید، با خدا هم شوخی می کنید. ان الله یعلم ما تفعلون، خدا می داند از کارها که شما انجام می دهید و مباد چنی کنید. ولا تکونو کلتی نغزر غزلها من بعد قوت انکاسا، یه زنی بود اینو که عرض می کنم شاید به ذهن خود بنده اینطور مثلا شأن نزول نباشد، اما همه مفسرین گفتن یه زنی بود به نام ریته، از زنان جاهلیت بود، قرشی بود این زن و دارای سرمایه پولی بود، لذتش این بود که می اومد خودش به کنیزانش از صبح تا ظهر این پشمه ها رو چه میکردن؟ میریشتن دینها رو، از زور که میشد با کنیزانش تا شب میگفت باز کنن، باز میکردن، بعضی ها ببندن باز کنن، کارش اینطور بود. نام این زن در بین عرب میگفتن خرقا و مکه به او، یا حمقا میگفتن ریتت الحمقا، حمقا مؤنث احمق است، زنی که فکرش در این حد است. فرمود ولا تکونو کلتی، نباشید مانند اون زنی که نغزت غزلها، باز میکرد پشمهای ریشته ها، من بعد قبته، بعد از این که اینها رو مفتول کرده بود، سفت کرده بود، انکاسا نغز کردن، پاره کردن، مبادا چنین بکنید. شما تعهدتون رو با خدا محکم کردید، شما پای عهدتون قسم هم یاد کردید، حالا بازش میکنید. میدونید وقتی پشم ریشته شد، باز شد، ریشته شد، باز شد، دیگه استحکام ندارد، دیگه زود با هر بادی که بیاید از بین میرود. شما که این تعهد بستید، زیر تعهدتون زدید، شما که قسم خوردید، قسمتون شکستید، میدانید ایمان شما ایمان سستیست، با یه شبهه و با یه باد بوزد ایمان میرود، این ایمان پایداری نخواهد بود. بلا تکونو کلتی، مثل این زن نباشید، این مثال رو نداشته باشید. خداوند تشبیه میارد و اونگاه این نکته از تشبیه الهی استنباط میشود. فرمود مانند این زن نباشید که چنین میکرده است. من بعد قوت انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتون هی اربع من امه، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، شما این قسمها و سوگند خوردنهاتون رو عامل دخل قرار داده اید. لا اله الا الله، کلمه دخل از ماده دخول، ما یدخلو اون به اصطلاح وارد کردن فساد در یک امر را دخل میگویند. این اصطلاح وجود دارد، میگن این شی هازا مدخولون، هازهی مدخوله، این شی دخل دارد، این درش قش وجود داره، یه شی خارجی را که وارد شی دیگر میکنند به این دخل میگویند. وقتی آب وارد شیر میشود این دخل است، وقتی ماده شیمیایی وارد زعفران می‌گردد این دخل است. فرمود مبادا شما تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، نکنه قسم هاتون باعث نیرنج و خدعه و مکر و حیله باشد برای شما، اینها یه پناهی باشد، یه کلاهی باشد که از این طریق بخواید به مقاصدتون برسید. به چی برسید؟ به این برسید که ان تکون امتون هی اربع من امه، که بخواهید جمعی از شما نسبت به دیگر سود بیشتری ببرند. عجیب ظریف میگوید قرآن. اربا از ماده ربا می آید، خود کلمه ربا به اون زمین های بلند و زیاد مرتفع در کلام عرب ربوه می گویند، ربا از ماده ربوه است. خود ربا یربو به معنای زیادی و فضولی است. اون جمله را امیرالمومنین در اون خطبه دارد، چقدر زیباست که می فهمد که کمیل صدام زدم این رو با من کمیل، بابا بیا ببینم دست کمیل رو گرفت، آقا دل درد یه مقدار عقده دارد دلم، میخوام کمیل با تو صحبت کنم کنی. بازوی کمیل رو گرفت به صحرا برد، رسیدم به بیابان، فتنفس السعداء،
امیرالمومنین یه آهی از دل کشید، بعد فرمود یا کمیل ان هذه القلوب اوئیه فخیرها اوآها، کمیل بابا این دلها ظرف است و بهترین ظرف آن ظرفی است که گنجایش بیشتری دارد. یعنی کمیل تو هم دلت ظرف، ببینم تا کجا میکشی با تو صحبت کنم. امیرالمومنین شروع کرد به صحبت کردن، حالا عرض میکنم قسمتی که مربوط به اینجا بود، به یه جای مطلب که رسید بعد فرمود ها هنا علم الجمع، اینجا خیلی مطلب برای گفتن دارم، ای کاش برای اون حاملان میافتم، ای کاش برای اون حاملان میافتم. این جمله رو فرمود یا کمیل این شعته فنصرف، کمیل میخوای بری کوفه برو، به تو هم دیگه کاری ندارم، دیگه باشد علی و تنهایی او، باشد علی و چاه هم، دیگه تو هم تحمل شنیدن کلمات و سوز سینه علی را نداری، تو هم از غم و از سوز دل بوتراب دل نبود، آن که نگردد چراب قربت او همچو یمی بیکران، قصه تنهایی او جاودان در همه دهر معما علیست، مادر تنهایی و غمها علیست، مادر تنهایی و غمها علیست. بعد شروع کرد امام وقتی که اون جمله ابتدایی رو فرمود، فرمود بدان کمیل آیا احساس میکنی که بناء مالی برای تو فضیلت بیشتری میآورد یا علم و فقه و فهم و اندیشه برای تو فضیلت بیشتری میآورد؟ این دو رو با هم قیاس کرد امیرالمومنین، اون موضوع انشایی که در دبستان به ما میدادن که علم بهتر است یا ثروت، امام این موضوع انشا رو در دل شهر با کمیل در بیابان کوفه مطرح فرمود و بعد فرمود فرقش اینه که از مال اون چه میپردازی کم میشه، از حساب باید کم کنی، خودت بستان کار کنی، بدهکار کنی، تو صورت حسابت مشخص از در دفتره، اما از علم اون چه میپردازی افسوده میشه. ال علم یربو به بعض و یتکو علی الانفاق، علم یربو ربا پیدا میکنه وقتی که میدهی، علم رشد میکنه. از عالم اون چه بپرسن موجب فضولی علم اوست، از مالدار اون چه بگیرن به ظاهر عرض میکنید موجب نقصان مال اوست. حالا فرقای زیادی امام فرمودن، این جمله این تیکه یربو بود که خدمت عزیزان عرض کردم. فرمود در اینجا که انتکون امتون هی اربا من امه، این سوگندها را به کار میبرید، این قسمها را به کار میبرید که اربا باشید، سود بیشتری بخواید ببینید، اشتباه میکنید، این سود نیست، این زیادی نیست، لیک سوراخ دعا گم کرده. انتکون هی امتون اربا من انما یبلوکم الله به، این بلاییست که خدا بر جان شما وارد میکنه، این بلای الهیست، ابتلای الهیست، خدا به وسیله این سوگندها و تعهدات شما را دارد محک میزند، خدا شما را عیارگیری میکند با این قسمها که میخورید و پیمانها که بینتون میبردید و میشتنید. یبلوکم، کلمه یبلو، بلا یبلو همون ابتلا و همون محک خوردن و آزمون دادن است در قبال خداوند سبحان. فرمود یبلوکم الله به، این سوال رو چون نوعاً علی القاعده عزیزان میکنن، ولو اینکه مکرر ما پاسخ دادیم در مطالب عمومی یا خصوصی، گاهی بعض از دوستان جوان سوال کردن که خدا چه نیازی دارد به اون که ما را امتحان کنه، خدا که میداند ما چه خبر است، خودش بافته است این خمیر مایه را، علیمون به ذات صدور، درون این سینه ما را میداند، تا آخر عمر ما را هم خبر دارد که ما چه میکنیم و چه نمیکنیم، خدا چرا ما میآزماید ما را، نیاز به آزمایش نداریم که ولنبلونکم، ابتلا کند خداوند سبحان ما را بیازماید. در پاسخ عرض کردیم که جان برادر معنای ابتلا در اینجا این نیست، معنای بلا و یبلو که قرآن میگوید اون آزمون دادن ما نیست، معنا آن است که خداوند سبحان عیارگیری میکند شما، خودتون رو به خودتون معرفی میکند. من تا زمانی که پای این قضیه مالی قسم نخوردم، امضا نکردم، این سلب رو پیش نیامد از خودم رو در مسائل مالی امتحان کنم، وقتی که این تعهد رو بستم یه مرتبه جنسی تکان خود 24 ساعته اوضاع این شد، حالا میگم ای من به این سادگی بدم این کالا را نمیدم، عوض شد شرایط، قصب اون چیز دو کلمه با هم صحبت کردیم، مگه چیزی بوده؟ یه کاغذ امضا کردیم از پارش کنستم 100 تا از این کاغذ هیچ، اینجاست که مشخص میشه من چه کاره، اینجاست که خودم رو میشناسم و میفهمم، منی که به مرض گرفتار نشدم، منی که به فلان قضیه مشکل برخورد نکردم، خب خیلی ادعا دارم، حالا که گرفتار این قضیه شدم میفهمم خودم چه کارم، منی که تا دیروز امضام کسی نمیخرید و بسی نبود، حالا که امضای ما رو میخرن ببینیم چه کاریم،
ببینیم با این امضا چه کار میکنیم، کجا را آباد میکنیم، کجا را خراب میکنیم مثلا. پس بنابراین بحث ابلاء و ابتلا یعنی خودشناسی، یعنی محک خوردن وجود. خداوند سبحان ما رو به خودمون با ابلاء و بلایی که میفرمایند آشنا میکنه و معرفی میکنه. فرمود انما یبلوکم الله به، خداوند سبحان شما رو با سوگندهاتون به اصطلاح محک میزند و معیار میزند. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون،
و برای شما آشکار می شود فردای قیامت این مسائلی که شما درش اختلاف دارید و گرفتار آن هستید. باشد انشاءالله ادامه گفتگو. معذر مبارک عزیزان، فردا شب به سمع شریف حضار گرامی انشاءالله مطالب رو خواهیم رساند. خداوند سبحان ما رو متعهد به پیمان و متعهد به سوگندهامون در زندگی اجتماعی بین خودش و بین خلق قرار بدهد. صلوات اینا رو بفرمایید. و قضایا همین است عزیزان که بارها دیدید در قرآن خداوند سبحان فرموده است مؤمن باشید به این بحث، مؤمن باشید. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بعهد، اوف بعهد کن. شما پای عهد بیستید، من پای عهد نیستم. عزیزان مهربانی از دو سر، گر از یک سر نماید در دو سر. اگر پای عهدتون با خدا بودید، خدا پا عهدش با شما هست. اگر نبودید باشید.